بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با خبرهای ساعت 19. سپاه دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز را هدف قرار داد. روابط عمومی سپاه در بیانیه اعلام کرد بامداد امروز 6 نفتکش متخلف تحت تأثیر اغواگری های سنتکام و بدون توجه به اخطارهای ایران در مسیر ناامن و غیر قانونی قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند که 2 نفتکش مورد اصابت قرار گرفتند و 4 نفتکش دیگر به سرعت تغییر مسیر دادند و به محل خود بازگشتند. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در پاسخ به تجاوزات اخیر ارتش تروریستی آمریکا به کشورمان و حمله وحشیانه به منزل مسکونی در جزیره قشم با پهپادهای انهدامی، آشیانه جنگنده‌ها، سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات این ارتش کودک‌کش در پایگاه احمد جابر کویت را هدف قرار داد. ترافیک سنگین در برخی از محورهای مواصلاتی اربعین. رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت با آغاز مجول بازگشت مسافران اربعین، ترافیک در جاده مهران سنگین است. سردار کرمی اسد با اعلام این خبر که آمار جانباختگان جاده ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، توصیه کرد هموطنان بعد از ورود به کشور استراحت کافی داشته باشند و سپس وارد جاده ها شوند. مرز مهران همچنان پرترددترین مرز اربعینی کشور است و مرزهای شرمچه و خسروی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. آنطور که ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده، با توجه به آمادگی شبانه روزی تمامی مرزها به زائران توصیه می‌شود برای جلوگیری از معطلی در پایانه مهران در مسیر برگشت از ظرفیت دیگر مرزها استفاده کنند. پیکر 5 شهید مدافع وطن که 6 مرداد در حمله تروریستی آمریکایی جنایتکار به عراق شهید شدند از مرز مهران وارد کشور شدند. پیکر این شهدا پس از تشییع در مرز مهران برای خاکسپاری به استانهای کرمانشاه، کاشان، همدان و خمین منتقل می‌شوند. در زنجان هم پیکر پاک 3 شهید مدافع میهن بر روی دستان مردم شهید پرور این شهر تشییع شد. شهیدان سردار سرتیپ دوم پاسدار محمود ملا جباری، سرهنگ پاسدار جمال امیری، پاسدار محمد رضا چراغی طی حملات ارتش تروریستی آمریکا در 8 مرداد ماه به شهادت رسیدند. امروز در شیراز هم پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی بر دستان مردم شیراز تشییع شد و در گلزار شهدای این شهر در کنار هم رزمان شهیدش آرام گرفت. این خلبان شجاع ارتش در حمله 11 اسفند سال گذشته خسارات سنگینی به پایگاه العدید آمریکا در قطر وارد کرد. راهپیمایی گسترده مردم یمن با عنوان محاصره در برابر محاصره و تنش در برابر تنش در استان صدر برگزار شد. راهپیمایان بر ادامه پایداری تا زمان لغو محاصره یمن و بازپسگیری حقوق و حاکمیت ملی تاکید کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی همچنین تاکید کردند ادامه محاصره تحمیل شده بر یمن بدون پاسخ نخواهد بود و معادله محاصره در برابر محاصره یک حق مشروع در مقابله با تجاوزاتی است که از سالها پیش علیه ملت یمن صورت گرفت. یمنی‌ها همچنین تأکید کردند محاصره یمن توسط عربستان در راستای خدمت به طرح‌های آمریکا و صهیونیسم در منطقه است. رسانه‌های اروپایی گزارش دادند فنلاند و ایتالیا از بررسی تعلیق عضویت اسپانیا در منطقه شنگن در پی موج گسترده ورود مهاجران به سئوتا حمایت کردند. همزمان رویترز به نقل از یک مقام اسپانیایی گزارش داد شمار قربانیان موج عبور مهاجران از مرز مراکش به شهر سئوتا به 34 نفر افزایش یافته است. مقام‌های اسپانیایی همچنین اعلام کردند طی 24 ساعت گذشته بین 49 تا 60 هزار مهاجر از مسیرهای زمینی و دریایی وارد سئوتا شدند که یکی از بزرگترین این موج‌های مهاجرت به این منطقه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. نخست وزیر اسپانیا نیز با واکنش به این تحولات عبور دست جمعی مهاجران از مراکش به سئوتا را نقض حاکمیت ارضی اسپانیا توصیف کرد و خواستار حمایت بیشتر اتحادیه اروپا برای حفاظت از مرزهای این کشور شد. و وزیر کشور فرانسه از بازداشت 308 نفر در ارتباط با آتش‌سوزی‌های گسترده در این کشور خبر داد. از این تعداد حدود 120 نفر زیر سن قانونی هستند. بیشتر این افراد به جرم تلاش برای روشن کردن آتش دستگیر شدند. به گفته لوران نوننز دست کم 42 هزار هکتار از اراضی جنوب غرب فرانسه در آتش سوختند. شعله‌های آتش در برخی مناطق فروکش کرده اما هنوز به طور کامل مهار نشده است. با تشکر از توجهتان.
در مسیر شعار سال 1405 اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. اقتصاد مردمی پشتوانه مستحکم می‌خواهد و اقتصادی که مردم در بطن آن نقش دارند محکمترین و پایدارترین اقتصاد است. مشارکت مردم در تولید، سرمایه گذاری و مصرف بزرگترین پشتوانه برای عبور از چالش هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
در خصوص شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، که از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظ ظله العالی برای سال 1405 تعیین و تعریف شده، در این نوبت میخوام درباره توسعه اقتصادی نکته ای رو به عرض برسونم. خب مستحضرین، عزیزانی که بیشتر با مباحث اقتصادی سر و کار دارن میدونن که یکی از زمینه های توسعه اقتصادی توسعه سرزمینیه، یعنی کشوری به توسعه اقتصادی میرسه و از همین رهگذر به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد تاب‌آور که توسعه سرزمینی داشته باشه، یعنی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی اون در سراسر کشور نزدیک به هم باشه. اگر کشوری با وسعت جمهوری اسلامی، یعنی حدود 1,648,000 کیلومتر مربع، اگر عمده مردم در پایتخت و چند تا کلان شهر، تهران و مشهد و شیراز و اصفهان و تبریز و همینها، اگر در همینها متمرکز باشند، زندگی کنند و بقیه کشور سرزمین از توسعه و شاخصهای اقتصادی دستشون کوتاه باشه، به اون جایگاهی که باید نرسیده باشن، خب این توسعه اقتصادی اتفاق نمیفته. شما فرض کنید ما از 1/10 این سرزمینمون استفاده کنیم، سرزمین بسیار عمده ما بدون توسعه، بدون آبادانی، بدون زیرساختهای اقتصادی، و دائم فرض کنید ما مردم رو تشویق کنیم به این که مهاجرت معکوس کنن، به روستاهاشون برگردن. خب در وهله اول بخوان به روستا برگردن، باید زیرساختی وجود داشته باشه. اگر زیرساختاش الان فراهم نیست، یکی از بسترهای لازم برای توسعه خب راه‌های مواصلاتیه، راه‌های رفت و آمد خودروها، وسایل نقلیه و به ویژه خط آهن. اکنون من میخوام یه نکته ای رو در رابطه با توسعه خط آهن شرق به عرض برسونم، و اونی که در خط آهن شرقی ما که از شمال شرق تا جنوب شرق کشیده میشه، خب این آماده میشه، این خط آهن به حرکت در میاد، عبور و مرور اتفاق میفته، چیزی که تا حالا نبوده. فرض کنید حالا یک زمینه فراهم میشه. آیا این قدم نهایی هست؟ آیا این مقصد هست؟ نه، این مقصد نیست، این ابتدای کاره. یعنی اگر این خط آهن راه بیفته و رونق پیدا کنه و حرکت کنه و قطارها فرض کنید در شرق کشور از سمت خراسان رضوی تا چابهار عبور و مرور داشته باشن، تمام این مسیر چند هزار کیلومتری قابل احیا و قابل توسعه اقتصادی هست. حول و حوش این خط آهن در حاشیه این مسیر چند هزار کیلومتری حالا باید شهرک‌های صنعتی اتفاق بیفته، مجوز داده بشه، آنچه که ما نیاز داریم تولید کنیم، آنچه که در بازارهای خارجی منتظر محصولات ماست، حول و حوش این اتفاق بیفته. ما یکی از کارهایی که برای اقتصاد مقاومتی باید انجام بدیم اینه، شرق رو با این خط آهنی که در اون قرار گرفته داره برای اون فعالیت میشه تقویت کنیم، و این باعث افزایش تولید ناخالص ملی ما در کشور و افزایش تاب‌آوری و اقتصاد مقاومتی میشه. امیدوارم به اون نقطه برسیم و روز به روز شاهد اعتلای اقتصاد کشور باشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد.
با گرامی داشت نام و یاد رهبر شهید قرآنی، امام سید علی حسینی خامنه ای رضوان الله تعالی علیه، شورای عالی قرآن برگزار می کند. 21 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع جامعیت قرآنی در اندیشه و سیره امام شهید انقلاب. پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات و طرح‌های خود را تا پایان شهریور ماه ارسال نمایند. جزئیات بیشتر در نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir. شورای عالی قرآن.
به اطلاع شما عزیزان شنونده میرسونیم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:30 خواهد بود. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. شنیدن برنامه از آنگاهی صدا کن مرا با هم به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم. از همه شما خوبان التماس دعا داریم.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده را به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروبه، خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به هم دیگه سلام میکنیم، به نام خدایی داریم به هم دیگه سلام میکنیم که مانع از این هست که هر بدی و شری به انسان برسه، مگر اینکه انسان یا موجودی خودش به دنبال اون چیزی بره که خیرش درش نیست. بنابراین با سلام به هم دیگه انگار داریم میگیم که رفیق جان، من با تو در سلم و سلامت هستم و بالاتر از این که از طرف من هر شری رو میتوانی انتظار داشته باشی، حتی دنبال این هستم که هیچ شری از جای دیگری، از مسیر دیگری، از اتفاق دیگری هم به تو نرسه. سلام من سلام ذیل نام خدایی هست که مانع هست از هر شر و بدی. سلام رفیق جان، چون به نام خدای مانع نمیخوام هیچ بدی بهت برسه، برای اینکه همیشه در خیر و خوبی باشی. سلام.
میگن یه روزی یه کسی، حالا یه خانم یا آقایی، ظاهراً یه خانمی بوده، یکی نویسنده‌های بزرگ رو میبینه، نمیشناسه، اول نمیشناسدش، شروع میکنه توهین کردن بهش و مثلا حالا مثلا یه چیزی بوده که خودشو مستحق میدونسته تو اون ماجرا و اون نویسنده که حالا نشناختتش مثلا متهم میدونسته، شروع میکنه که مثلا مردک چرا اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، فلان حرفا، توهین میکنه. اون آقای نویسنده که در زمان خودش هم معروف بوده خیلی با احترام جواب میده که سلام خانم، من فلانی هستم، ببخشید اگر ناراحت شدید، توضیح بدید مشکل چی هستش، فکر میکنم اشتباه میکنید اینا. اون خانم توهین کننده خیلی پشیمون میشه و عذرخواهی میکنه و این حرفا و میگه ببخشید من این حرفای بد رو زدم. آقای نویسنده میگه که نه اشکالی نداره، هر کسی از اون چیزایی که داره و از دارایی خودش به دیگران میبخشه. یعنی اگر تو حرف بدی زدی از اون چیزی که داشتی به من دادی، چیزی غیر از این نداشتی، و من اگر حرف خوب زدم چون حرف بد نداشتم که بهت بگم. واقعیتش هستش که حتی تو علم روانکاوی و روانشناسی میگن که ما از خیلی واقعیه، خیلی هر کدوم میتونیم لمسش کنیم دیگه، میگن که ما اون چیزی رو تو دیگران میبینیم که ته وجود خودمون هست، یعنی چیزی نظر ما رو جلب میکنه. ببین این با ساده لوحی فرق میکنه، این با این که آدم حواسش باشه درست تحلیل بکنه موقعیت ها رو و رفتار آدم ها رو، تحلیل درست، این فرق میکنه با این که ما اول از همه چیزی نظرمون رو جلب میکنه که ته وجود خودمون هست. اینو به عنوان واقعیت بپذیریم. یعنی اگر ما بین همه اتفاقاتی از خوب و بد که یه نفر داره اگر گشتیم فقط یه عیبشو دیدیم، به این فکر کنیم که چرا بین این همه اتفاقای دیگری که خوب هم بودش ما فقط عیبشو دیدیم و فقط این عیب رو دیدیم، نباید به این فکر کنیم که نکنه تو من یه گرهی هست که این گره اتفاقا اینجا این قلاب بهش گیر کرد. متاسفانه اونهایی که غیبت میکنن از این جنسن، اونهایی که سوء ظن کلی به همه کس و همه چیز دارن. گفتم این تفاوت داره با اون حواس جمعی به جا. کسایی که سوء ظن کلی دارن، خدای نکرده اگر که گرفتارش باشیم ماها هم، باید به این شک بکنیم که یه گیری تو خودمون هست، یه جای کار غلط. وگرنه نمیشه که بین این همه اتفاقا که از خوب و بد در کنار هم دیگه هست، نه هیچ کس هستش که هیچ نقطه خوبی نداشته باشه، نه کسی هستش که هیچ نقطه اشکالی نداشته باشه، چطور ما بین این همه اتفاقات خوب و بد فقط بدیه رو دیدیم، فقط اشکال رو دیدیم؟ میگن اصحاب حضرت عیسی و همراه با ایشون یه روزی، حکایته، نمیدونم چقدرش در تاریخ واقعا درست باشه، پندآموزیش مثاله در واقع این مهم هست، که از کنار لاشه سگی که دیگه متعفنم شده بود و اینها در کنار جاده افتاده بود داشتن رد می شدن، هر کسی مثلا گفتش که، یه نفر گفت چه بوی بدی میده، یه کسی گفتش اه چقدر آلوده است، اون یکی گفت چقدر مثلا چه میدونم رنگش مثلا زشت شده، چه میدونم هیکلش باد کرده، هر چی از این حرفا. خب و جناب عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام گفت که عجب دندانهای سفیدی داره، و بین همه آلودگی ها یه نقطه مثبت هم دید. هر کسی از اون چیزی که داره بهره‌مند میشه و در دیگران هم اون رو بیشتر میبینه. مرحوم الله ناصری رحمت الله علیه.
حضرت رسول در منبر بودن و رو منبر فرمودن والله، قسم به خدایی که معبود به حق نیست جز حضرت حق، خیر دنیا را به کسی دادن که دو صفت درش باشد، دو صفت اگه درش باشد خدا خیر دنیا را، البته عبارت عربیش معناش غیر از این نحوه دیگر است، اما ملخصش عرض میکنم، خیر دنیا آخرت را خدا به کسی داده است که دارای دو صفت، دو صفت باشه. اون دو صفتش چیست که داشته باشن؟ یکی این که حسن ظن به خدا داشته باشه، حل بشن، این یه بد، یکی هم این که زبانت رو کنترل کن از غیبت کردن به مردم، غیبت کسی را نکن. این هم حضرت فرمودن کسی که این دو صفت را داشته باشد اهل بهشت است انشاءالله. حسن ظن به خدا داشته باشد، همیشه امیدوار به خدا باشه، ولی اینکه حالا ناصری هزار تا خلاف کرده، اشتباهات هم کرده، گناه ها زیاد هم کرده، اما امیدوار باشه که خدا میبخشدش، امیدوار باشه که خدا عفوش میکنه. انسان مایوس از رحمت الهی نباشه. این یه بد. یکی همین که زبانت رو کنترل کن از غیبت کردن به مردم. غیبت کسی رو نکن. حالا معنا میکنیم غیبت ها. این هم حضرت فرمودن کسی که این دو صفت رو داشته باشد اهل بهشت است انشاءالله. حالا معنای غیبت چی هست آقا؟ معنای غیبت این است که من فاش بکنی مطالبی را، من دارم این مطالبی را نمیخوام کسی بفهمد، این مطالبی را که نمیخوام کسی بفهمد شما فهمیده ای تو مجالس محافل افشا میکنی، این غیبته. این یه معنی غیبته. یه معنی غیبته هست که نه من یه صفاتی دارم همه میدونن، اما شما بیان میکنید در زمان در حالی که نظر پستی و حقارت منه، یه حالات من دارم از مشکل خود به تو حالا خدا داده سلو هرچی هست جا. لیکن شما وقتی من نیستم بفرمایید که این حالتی که خدا داده سو من دارم اینا میخوایی برای معرفی کنی، اون رقم معرفی میکنی.
خدا حرفش رو و حقیقت رو نازل میکنه به زبان فهم پایین ترین فهمهای عالم، بیانش میکنه تا حتی امثال منی هم حقیقت رو درک کنن. از همین بیانی بهره میگیره که هر کسی ازش درک داره، از جمله از بیانی مثل مثال، چیزی که همه ازش فهم دارن. آیات 75 تا 77 از سوره مبارکه نحل مثال‌های حضرت حق برای اونها که دنبال حقیقتند. استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
اذان مغرب به افق تهران استاد دکتر کرمی
الله